خب دوستان عزیز، از ساعت 6 صبح همراه شما بودیم در این بخش از برنامه های رادیو گفتگو صدای اندیشه ها به اتفاق همکارانم هومن مرادی تهیه کننده و محمد جرقوی صدا بردار. با هاتون خداحافظی میکنیم تا یک سلام دوباره. دعوت میکنم گفتگوی اجتماعی رو بشنوید.
گفتگوی اجتماعی
شهدا یکی از الگوهای جریانساز در هر جامعه هستند، اما در جامعه ما از یک قداست خاصی برخوردارند. راهکارهای ارتقا پایگاه اجتماعی فرهنگیشون کدومه و چه موانعی در این مسیر وجود داره و آیا تصمیم‌ها و بسترهای لازم برای ارتقای این موضوع فراهم شده یا خیر؟ و اما فرضیهای برنامه. اقدامات و راهکارهای پژوهش محور و اندیشورزانه که منجر به الگودهی شهدا در جامعه هستند، آنطور که بایسته و شایسته از سوی نهادهای تصمیم ساز و تصمیم گیر انجام نشده است. راهکارهای از یک جامعه شناس میپرسیم راهکارهای ارتقاء پایگاه اجتماعی شهدا و نیز زنده کردن آرمانها و اهداف آنها در جامعه و به نوعی بازنمایی بنیانهای حماسه شهدا در جامعه چگونه بایستی صورت پذیرد؟ جناب آقای صفی الله ملکی، جامعه شناس و پژوهشگر در مسائل اجتماعی، معتقد هستند شهدا با بصیرت خود چراغ راه هدایت جامعه بشریت در طول تاریخ بوده و هستند. جناب آقای دکتر محمد حسین ضمیریان، معاون اندیشگاه بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی، معتقد هستند شهدا در همه ساحات زندگی ایران امروز حضور دارند. این حضور نه فقط از حوزه روحانی بلکه در عرصه اندیشه ملی و هویتی ذیل پیام شهدا محفوظ است. عرض سلام و وقت بخیر محضر همه شما شنوندگان خوبان و همراهان عزیز شبکه رادیو گفتگو. با افتخار یکی دیگه از برنامه‌های گفتگوی اجتماعی محضر شما عزیزان و خوبان هستیم. موضوع برنامه ما پیرامون راهکارهای تحکیم پایگاه اجتماعی شهدا در ایران است. مهمانانی به صورت حضوری در استودیو حضور دارن و بزرگواران و عزیزان هم به صورت تلفنی در خدمتشون خواهیم بود. مهمان بزرگواری که در استودیو می‌خوایم با صحبت کنیم جناب دکتر محمد حسین ضمیریان آینده و استاد دانشگاه هستن. ایشون جناب آقای دکتر عرض سلام و وقت بخیر، به استودیو خوش آمدید.
خیلی خوشحال هستم که در
خدمت شما هستم. جناب دکتر ضمیریان، همونطور که مستحضر هستید می‌خوایم گفتگو داشته باشیم پیرامون راهکارهای تحکیم پایگاه اجتماعی شهدا در ایران. توضیحات از تایید می‌شنویم.
اولا خیلی خوشحالم که این برنامه که امروز در خدمت شما هستیم در حقیقت پاسخگویی به ندای حضرت امام رضوان الله علیه در پیامشون برای تشکیل بنیاد شهید بوده. زیرا در پیام امام رضوان الله علیه درباره نقش رادیو در تکریم و بزرگداشت شهدا مطلبی بیان شده است. از این جهت چون اسم رادیو هم در اون پیام اومده، از این جهت ما این رو پیام در حقیقت دریافت پیام امام رضوان الله علیه از سال 58 از 25 اسفند 58 در امروز ایران امروز میدونیم و از این جهت خیلی مغتنمه، خیلی خوشحالم که بتونیم امروز یک برنامه خوبی داشته باشیم.
قطعا همینطور خواهد بود. خواهش می‌کنم خدمتتون بفرمایید.
چیزی که وجود داره میدونید شما، یکی از بحثی که وجود داره در مورد عناصر هویت ملی هستش. عناصر هویت ملی صرف نظر از تاریخ یک بحثی از اون روایتی که ما از در حقیقت تاریخ ارائه میدیم و روایتی که از خود یک ملت ارائه میدیم. این روایت میتواند یه روایتی باشد که سرشار از جنگ ها، تناقضات، مشکلات و بعضی از جاهاش هم جفت و جور نشه.
بله.
چرا؟ علتش اینه که بسیاری از رفتارهایی که بسیاری از ملت ها در طول تاریخ خودشون انجام دادن، اینا رفتارهایی بوده که اساساً منبعث از کنشگری های دست اندازانه به خاک و همسایگان و از این دست مسائل بوده. یعنی در چارچوب های مرزی خودشون نمی گنجیدن و تلاش می کردن که از توانمندی های خودشون استفاده کنن برای دست اندازی به سایر نقاط و منابع. مثلا چون اون چیزی که به عنوان استعمار یاد میشه دقیقا از این وضعیته، لذا جنگ هایی وجود دارن که بهش میگن جنگ های استعماری.
بله.
و اساسا اونهایی که در این مسیر جانشون رو از دست میدن در راه تحقق وضعیت های استعماری، اساسا اینا نمیتوانند خودشون رو گرامی بدارن. ولی میبینیم که به روش های مختلفی کشورهای مختلف برای اونها بزرگداشت و یادداشت و پاسداشت میگه. اینم علتش این هست که اساسا هویتشون ذیل همون مفهوم استعمار شکل گرفته. ولی وقتی که در یک ملتی، به خصوص ملت بزرگوار ایران که اولا هیچ وقت تمنیات استعماری نداشته از یک طرف و از طرف دیگه همیشه در حال دفاع از خودش بوده، همیشه در حال برافراشته نگه داشتن پرچم اون چیزی که عقلانیت و میشه ازش به عنوان یه نوعی رفتار ایرانی، یه نوع عقل ایرانی ازش یاد کرد، ایرانی و اسلامی، به خصوص بعد از ظهور اسلام در این کشور به عنوان یک دین قابل پذیرش برای همه مردم ایران، و به خصوص بعد از صفویه ما میبینیم که این وضعیت ادامه داشته و تداوم این وضعیت باعث شده که ایرانیان مسلمان مسائل هویت ملی خودشون رو پاس بدارن. شهدا، اگر شتابان بخوام عرض کنم، شهدا عناصر اصلی هویت ملی هستن، از این جهت که در راه اون آرمانهایی که هویت ملی رو شکل میده برای دفاع از این مملکت از یک طرف و از طرف دیگه برای کنشگری برای بست اون آرمانها، نظیر شهید سلیمانی، برای بست اون آرمانها در صحنه جهانی اقدام کردن و از این جهت هستش که شهید همواره زنده است، چون اون آرمان ها زنده است و آرمان ها در پیش روی مردم ایران قرار داره.
بله خیلی ممنونم. بله مشکر، در ادامه خدمت شما باز خواهیم بود. جناب دکتر صفی الله ملکی، جامعه شناس و استاد دانشگاه، عرض سلام وقت بخیر، به استودیو خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون. منم عرض ادب و احترام و سلام دارم خدمت همه شنوندگان عزیز و ارجمند. تشکر میکنم از آقای دکتر کیانی، موسی محترم و مهمان عزیز و گرانقدرمون. تبریک عرض میکنم، ماه مبارک رمضان را آرزوی قبولی طاعات و عبادات داریم برای همه روزداران عزیزمون. از شبه که همین که مهمان عزیزمون آقای دکتر فرمودن، منم معتقد هستم که مقام و منزلت شهدای عزیزمون و تجلیل از خانواده های اونها شاید زبان ما قاصر باشه.
بله.
صدا سیما کار خوبی کرده و امیدواریم که تداوم داشته باشه، استمرار داشته باشه. به صورت عملی خانواده عزیز شهدامون و خود شهدامون اجر ثوابشون بیشتر تجلیل بشه، بیشتر تکریم بشه. عرض شبه که آیهی که خدمتون عرض کردم، خداوند متعال خطاب به پیامبر اکرم می‌فرماید که گمان مبر کسانی که در راه خدا کشته شدند مردند، بلکه زندند و نزد خدا و پروردگار روزی داده می‌شوند. خب یه آیه هستش دیگه، تقریبا تکلیف روشن کرده. شهدای عزیزمون هم اعتقاد داشتن، هم بصیرت داشتن و واقعا به این یقین رسیده بودن که پیش خداوند جاودانه خواهم بود. ما برای شهدای عزیزمون آیات و روایت خیلی زیادی داریم، من نمیخوام زیاد برود پیدا کنم، اما آیاتی که خیلی برام مهم بود، به نظرم باید مطرح بشه، روایت با آیات این بود که ما روایت داریم قطری که از شهید ریخته میشه تمام گناهانش پاک میشه.
بله.
اولین کسی که وارد بهش میشه شهید عزیزمون هست و یک روایت دیگه داریم که سه گروه در روز قیامت شفاعت میکنن، پیامبران، علما و شهدای عزیزمون. انشالله ما مورد شفاعت شهدای عزیزمون باشیم. منطقه نکته که خیلی به نظر من مهم هست و اون این که ویژگی های شهدا چی بود، چرا به این مرحله یقین و بصیرت رسیده بودن. اولا اینکه اینا اعتقاد قلبی به حیات جاودانه داشتن و معتقد بودن این دنیا گذر هست. یک جمله رو الان از شهید آونی دیدم که خیلی جالب بود، گفته مپندارید اونها رفتن، دسته که اونها جاودانه هستن، ما حس میشیم از ذهنها، ولی اونها همچنان ماندگار هستن. یکی از ویژگی‌هایشون اعتقاد به حیات جاودانه بود و اینها را سوق میداد به سمتی که مد نظرشون بود. یقین و بصیرت داشتن، به همین خاطر از همه چیزشون واقعا گذشتن، از فرزندان، از پست و مقام و مال، این به خاطر آگاهی بوده. نکته بعدی توکل بر خدا و باور به وعده های نصرت الهی همچنان یکی از ویژگی های بارز همه شهدای عزیزمون بوده و هست. و نکته بعدی از ویژگی های بعدی، ثابت قدم بودن، تسلیم ناپذیر بودن در مقابل ظلم و بی‌عدالتی، از خود امام حسین گرفته تا شهدای عزیز انقلابمون، عزم جدی و شجاعت داشتن و به عنوان، ببخشید حالا این رو عرض میکنم، به عنوان یک استاد جامعه شناسی میخوام عرض کنم که شهدای عزیزمون از خود باختگی به خود باوری رسیده بودن. یعنی رسیدن به خود باوری یکی از اصلای مهم و اساسی بود که شهدای عزیزمون در طول تاریخ واقعا به این نتیجه رسیده بودن. ولذا شهدا فکر میکنم نقش‌آفرین بودن در طول تاریخ، علتش هم به خاطر همین ویژگی هاشون بود. ولی افراد زیادی بودن از این دنیا رفتن، رشادت هم داشتن، ولی چون این ویژگی ها را نداشتن جاودانه نموندن. تا توکل بر خدا نداشتن، ثابت قدم نبودن، اعتقاد به زندگی آخرت نداشتن، رشادت هاشون همراه با خودشون از این دنیا رفت. حالا در کل میخوام اینطوری نتیجه بگیرم که شهادت برای شهدای عزیز ما هدف نبوده، بلکه شهادت یک وظیفه‌ای بوده برای نجات جامعه، برای سعادت جامعه، که جان خودشون در طبق اخلاص گذاشتن تا این جامعه بهتر بشه، بالاتر بشه و متعالی‌تر بشه.
خیلی ممنونم، در خدمت شما شنوندگان عزیز هستیم از شبکه رادیو گفتگو صدای اندیشه ها. موضوع برنامه گفتگو اجتماعی ما اختصاص پیدا کرده به راهکارهای تحکیم پایگاه اجتماعی شهدا در ایران. مهمانان بزرگواری که در استودیو حضور دارند جناب دکتر محمد حسین ضمیریان، مدرس دانشگاه و معاون اندیشگاه بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی، و جناب دکتر صفی الله ملکی، جامعه شناس و استاد دانشگاه. شما همراهان عزیز اگر در خصوص موضوع برنامه مطلبی دارید از طریق شماره پیامک 301035 ما در میون بگذارید، و خرسند خواهیم شد که دیدگاه خودتون رو یا اگر پیشنهاد و موضوعی دارید از طریق شماره روابط 162 با همکاران ما در سازمان در میون بگذارید. آقای دکتر ضمیریان، با ادامه توضیحاتون در خدمتتون هستیم.
از خانم خدمت شما که یه نکته هم وجود داره، یه تفکیکی رو رهبر معظم انقلاب قائل هستن بین یاد شهدا و پیام شهدا.
بله،
خیلی مسئله مهمیه، به نظرم یه خورده دربارش صحبت کنیم.
خواهش میکنم،
خیلی کمک کننده است. ببینید، بسیاری از کارهایی که به شکل سوری در جامعه ما امروز اتفاق میفته، اینها حسب فرمایش رهبر معظم انقلاب، اینها بیشتر گرامی داشته یاد شهدا است.
بله،
ببینید، یاد یه ویژگی داره که اصلا واجبه که همیشه گرامی داشته بشه، همیشه تکریم بشود یاد شهدای عزیز بزرگوار. مثلا حتی خیلی از کنگره هایی که برای شهدا برگزار می شود، من اگر اصلا فراموشی یاد شهدا تقریبا میتونم بگم یکی از انقطاعهایی هست که برای ما و هویت ملی ما ممکنه ایجاد بشه و خدا نیاره اون روز رو. اما یه مسئله وجود داره و اون پیام شهداست.
بله،
و اون پیام شهدا باید دست به دست همه ما بچرخد و نسل به نسل و این نسل‌های نو به نو شونده پخش بشه.
بله،
و این پیام شهدا اولش بحث آشناییه، یعنی نسل‌های نو باید با پیام شهدا آشنا بشن، اون وقت یاد شهدا هم گرامی می‌دارند. این نکته خیلی حساس هست اینجا، این که معمولاً چون بسیار یادگار پرستانه، اصطلاح انگلیسی است نوستالژیک، یعنی نوستالژیک نسبت به شهدا بحث میشه، شهدا رو یه پدیده‌هایی در گذشته مثلا تاریخی ایران در نظر میگیرن.
بله،
لذا حتی شما نگاه میکنید در بسیاری از روایت‌هایی که سعی میکنن از مفهوم شهادت یا شهید بدن، مثلا فلان شهید بزرگوار رو که یک شخصیت زنده است، همونطور که حضرت های دکتر فرمودن ولا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل الله امواتا، در قرآن کریم آمده است، شهید که از بین نرفته. عرض کردیم همون جمله‌ای که به صورت کتیبه حضرت عالی در ابتدای فرمایشاتشون اخیر عرض کردم که یاد شهدا نه در فقط بعد روحانی، بلکه در کاری که شهدا انجام دادن همچنان زنده است و این زندگی ادامه داره و تداوم داره. لذا اگر بحث یادگار پرستانه و نوستالژیک در نسبت با شهدا تحفظ بشه، گاهی ما میبینیم مثلا بعضی از آثار هنری هست، مثلا بین پیش شخصیت اسطوره‌ای که مثلا در ادبیات گذشته ایران وجود داشته، عکس یکی از شهدای بزرگوار رو میکشن، میخوان ما رو مثلا تنبیه و هشدار بدن. این به نظر میرسه که از دیدگاه زیباشناسانه اشکال این مدلی دارد که شهید چون زنده است و پیامش زنده است، همواره در مزیت تولیدگری در نسبت با سایر اسطوره‌ها قرار دارد.
بله.
بنابراین شهدا چون زنده هستند، امروز ما رو میتوانند تغییر دهند. از این جهت میتوانند تغییر دهند، ما میتوانیم متوجه بشیم که زنده هم هستند.
بله.
هنر شاید اگر واقعا پا به میدان بگذارد، و این هنر هم اینطور نیست که مثلا ما بگیم یک وضعیت رو به وجود آوردیم و همه شهدا رو میتوانیم به وسیله اون تفسیر کنیم. ببینید، هر شهیدی یه طبع به خصوصی داشته. من یادم میاد یه موقعی یک سری از دوستان برای یه کار، برای پیدا کردن شخصیت‌های مدیریتی، میخوام بگم شهدا چجوری زنده هستن، شاید این مثال خوبی باشه. یکی از دوستان برای اینکه بتوانند یک کار پژوهشی درباره روحیات و وضعیت‌های نیازمندی‌های مدیریتی ما امروز
بله.
در جامعه انجام بدهند، رفته بودن سراغ شهدا. چون بله. شهید مثلا شهید حاج ابراهیم همت با شهید متوسلیان، اینا دو تا شخصیت مجزا از هم هستن، هر دو در خدمت نهضت امام رضوان الله علیه و هر دو در خدمت انقلاب اسلامی و دفاع از آرمان ها و ارزش های انقلاب هستن، ولی شخصیت هاشون هستن. هر دو با شهید مثلا باکری یا هر سه این بزرگواران با مثلا شهید حسن باقری متفاوت هستن. این دوستان ما اومده بودن چیکار کرده بودن؟ سری از ویژگی های شخصیتی شهدا رو ارزیابی کرده بودن، طباعشون رو ارزیابی کرده بودن، در خاطراتشون تفحص جدی کرده بودن. گاهی ما بچه ها دوستان تفحص خیلی زحمت میکشن و سالها این خاک ها رو کنار میزنن، با عشق، ارادت، علاقه و زحمت میتوانن مثلا چند قطعه از استخوان‌های شهیدی رو پیدا کنن، بیارن به اون مادر چشم انتظاری که اونجا نشسته است تحویل بدن، بگن خب این باقی مانده های فرزند توست. اما یک تفحصی هم در سیره شهدا ما داریم، یه تفحصی هست که پیام شهدا رو باید درک بله. کنیم. این شخصیت ها رو اومده بودن از این جهت ارزیابی کرده بودن و میگفتن که فرض کنید اگر ما یک کار دقیق و ذهنی در نسبت با برآورد دشمن، طراحی نقشه هایی که می تواند به آینده ایران مثلا کمک کند، یا برای حضور ما در یک صحنه در عرصه ژئوپلیتیک لازم است، ما به چه شخصیت هایی نیاز داریم؟ می گفتن آقا ما مثلا اینجا به 5 حسن باقری نیاز داریم، 5 حسن باقری که در 5 حوزه بتوانند حضور داشته باشند. آیا اینها شخصیت هایی هستند که مثلا ما میتوانیم دوباره روی اونها بسازیم؟ اینجا تازه الگوگیری معنی دار میشود. باید بچه هایی که استعداد این پدیده رو دارن، استعداد و توانمندی ظهور و حضور در این حوزه رو دارن، احسابشن، شناسایی بشن، کمک و تقویت بشن. و حتی به نظر من بالاتر از این، اینطور نیستش که مثلا دولت بیاد این کار رو انجام بده، یا آموزش و پرورش بیاد این کار رو انجام بده، یا حتی عزیزان و بزرگواران سپاه یا بسیج بیان این کار رو انجام بده. این یک امر خودسازیه. به قول مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله علیه، ایشون می‌فرمودن که من به شما بگم همه چیز از خودسازی شروع میشه، و این خودسازی امام رضوان الله علیه هم از خودسازی شروع کرد، خود علامه هم از خودسازی شروع کرد، و همه شهدای ما از خودسازی شروع کردن. به خاطر همینه که اون حسب اون بیان نورانی شهید آوینی که فرمودید تو مپندار که شهدا رفتند و ما مانده ایم، شهدا هستند و زمان ما را با خود خواهد برد. یه جمله نورانی خوبی داره شهید آوینی، میفرمان که لباس تکسایز شهادت، یعنی اینطور نیست که مثلا برید بازار مثلا بگید آقا من میخوام شهید بشم و از یه بازاری حضور، مثلا اون بازار جنگه، اون بازار مثلا دفاعه، اون بازار لبنانه، اون بازار مثلا سوریه است. نه، لباس تکسایز خودت باید اندازه اون بشی. بله. بنابراین هر کسی باید در ذیل خودسازی این کار رو انجام بده. آخرین جمله ارز کنم در این بخش، رهبر معظم انقلاب حفظه الله میفرمان که ما اکنون در 40 ساله دوم انقلاب اسلامی، ذیل بیانیه گام دوم فرمودن، ما اکنون در مرحله دوم خودسازی جامعه پردازی و تمدن سازی، گویا همه این مسائل از خودسازی شروع میشه و باید برسیم به اون مسئله. و این خودسازی، خودسازیش حالا میتونیم اسمشو شاید اینجوری بذاریم، خودسازی شهیدگونه، خودسازی که ما رو برسونه به حوزه‌ای که، یا بفهمونه بهمون که ما اون اندازه خودمون بشیم.
بله، خیلی ممنونم، خیلی ممنونم. با افتخار خدمت شما شنوندگان عزیز هستیم، همراهان بزرگوار.
یاران چه غریبانه رفتند از این خانه، هم سوخت شمع ما هم سوخت پروانه، هم سوخت پروانه. یاران چه غریبانه رفتند از این خانه، هم سوخت شمع ما هم سوخت پروانه، هم سوخت پروانه. بشکست سبوه
یاد و خاطره هزاران شهید انقلاب، دفاع مقدس، گرامی باد.
در خدمت شما شنوندگان عزیز هستیم با موضوع برنامه راهکارهای تحکیم پایگاه اجتماعی شهدا در ایران. مهمانان بزرگواری که در استودیو حضور دارن جناب دکتر محمد حسین ضمیریان، مدرس دانشگاه، معاون اندیشگاه بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی، و جناب دکتر صفی الله ملکی، جامعه شناس و استاد دانشگاه. خرسند خواهیم شد که شما شنوندگان عزیز، همراهان و خوبان، از طریق پیامک 30,000-1035 با ما در ارتباط باشید، دیدگاه و پیشنهاد خودتون را بفرمایید. همچنین شماره روابط عمومی 162، همکاران ما در سازمان در خدمت شما عزیزان و همراهان هستند که اگر دیدگاه یا پیشنهاد یا موضوعی دارید با ما در میون بگذارید. آقای دکتر ملکی، با ادامه توضیحات شما خدمتتون هستیم.
داشتم این را عرض میکردم که نقش شهدا را ما در طول تاریخ از کربلا به این طرف و مخصوصا در بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، توطئه هایی که دشمنان داشتن، ما بله، بهترین ها را از دست دادیم. اما این بهترین ها به نوعی انقلاب ما را بارور کردن و استقلال سیاسی، اجتماعی و فکری را برای ما برای همیشه به ارمغان آوردن و همچنان هست. ما شهید سپهبد قرنی را رئیس ستاد مشترک، شهید بهشتی رئیس دیوان عالی، شهید رجایی رئیس جمهور، شهید باهنر نهضتی، شهید مطهری، شهدای مهراب، شهدای زیاد. البته من معتقدم همه شهدای ما عزیز و بزرگوار هستند.
بله.
خب در جنگ تحمیلی، اون بحث قرارداد الجزایر که 1354 به امضا رسید، بعد از انقلاب صدام از فرصت استفاده کرد با وضعیت بحرانی که کشورمون داشت و مخصوصا تضعیفی که در نیروهای ارتشی نداشتیم، بالاخره اومد این حمله ناجوانمردانه را شروع کرد. و یک جمله از حضرت امام داریم که میفرمایند که دشمن یه سنگی انداخت مانند یک دزدی بود که مجدداً فرار کرد. و علت این که ما تونستیم روی پای خودمون وایستیم، و به نظرم صدام در محاسباتش یه اشتباه بزرگی کرد، بله، و این نقش شهدا و بسیجیان عزیزمون بود. فکر نمی کرد که این شهدای عزیزمون در مقابل، حالا آقای دکتر عنایت فرمودن، من فکر می کنم 43 کشور در مقابل انقلاب ما جنگ کردن با ما، ما در مقابل ابرقدرت ها و همه کشورها ایستادگی کردیم. البته در وسط های جنگ، حالا اینم یه ابهامی است که باید اینجا مطرح بشه، صدام مظلوم نمایی کرد، ندای صلحی مسائل داد که یادم از اون موقع حضرت امام فرمودن اولین شرط این که برگردی به مرزهای خودت، بله، بعد ادعای صلح بکنی. بله. نمیشه که سرزمین ما باشی، حالا اون موقع که بخشی از کردستان ما، ایلام ما، خوزستان ما دست صدام بود و صدام به دنبال